جلسه پنجم، مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در شبهای قبل ما بیشتر به دو تا از ویژگی های ماه رمضان اشاره کردیم که در کنه این ماه شریف این ویژگی ها وجود دارن. یکی این که این ماه ماه ترکه و دیگری این که این ماه ماه پذیرش محرومیت هاست. در واقع این دو تا ویژگی دروی یک سکه هستن از ماه شریف رمضان. و گفتیم اگر اینها رو بخوایم در وجود خودمون تداوم بدیم، آثار بسیار گران قدری دارن که یکیش مثلا از بین بردن حب و دنیا از دل هست که خب میدونید چقدر اهمیت داره. اخرج حب دنیا من قلوبنا یا من قلبی که در دعای ابو حمزه سومالی هست که ام الفساد هست. حب دنیا با عملیات ماه رمضان تسهیل میشه، یعنی خداوند متعال روزه ماه رمضان رو که به شما تکلیف میکنه و شما میپذیرید، ما وقتی این روزه رو پذیرفتیم، یعنی پذیرفتیم نخوردن رو، نیاشامیدن رو، محرومیت رو پذیرفتیم، گفتیم این رو بیایم شعاعش رو در وجود خودمون ادامه بدیم. خوردن و آشامیدن یکی از حقهای طبیعی است. خب بقیه چیزهایی هم که از باب حب و دنیا میشینه تو دل ما، همه چیزهایی است که ما فکر میکنیم حقوق طبیعی مان. آدم از اونجایی شروع میکنه به خراب شدن که یه چیزو حق طبیعی خودش میدونه، شروع میکنه بهش علاقه مند شدن، نسبت بهش حریص شدن، سرش با خدا دعوا کردن و خیلی از این اتفاقاتی که در دل انسان میفته، آدم پاک خراب میشه. ماه رمضان میاد این حد اقل حقوق رو از ما سلب میکنه، میگه حالا نظرت نسبت بقیهش چیه؟ آدم خوبه، بر اساس ادب ماه رمضان به بقیه محرومیت‌هاشم با بقیه محرومیت‌هاشم قهرمانانه برخورد بکنه، محکم وایسی بگه من اینو ندارم، میپذیرم که ندارم. این ذکر یادتون باشه، من اینو ندارم، میپذیرم که ندارم. اینو پیش خودش با قدرت بگه، پیش خدا با رعایت ادب و اعلام رضایت بگه، ببینه چه آثار گرانبهایی خواهد داشت. من یه نکته ای رو فقط اضافه کنم به بحث دیشب که خلاصه شو الان عرض کردم، اونم این که خداوند متعال می فرماید بوی بد دهان روزدار پیش من خوشبوتر از همه عطرهای عالمه. اینو چرا خدا میگه؟ خدا که بد سلیقه نیست، خدا خوش سلیقه است. میدونه این بوی بد عارضه ایست که ناشی از امر خودشه. خدا هر بنده‌ای به مقام رضایت برسه در محرومیت‌ها باهاش عجیب و غریب شیرین برخورد خواهد کرد و شما نور معنویت و محبت خداوند متعال رو اونجا میتونید حس بکنید. یه نفر اومد پیش اهل بیت علیهم السلام، گویا امام صادق علیه السلام، گفت شما رو من خیلی دوست دارم. فرمود راست میگی؟ گفت آره خیلی دوستتون دارم. فرمود پس برو برای بلا آماده بشو، برو برای بلا آماده بشو. البلا اول البلا در تعابیر دیگه هم اومده. ماه رمضان ماه پذیرش محرومیته. این پذیرشش خیلی قشنگه. نخودی یکی دو تا محرومیت تو چند ساعت شما خوشگلین رو میپذیری، سودش رو میبری. روزه چیز عجیبی از این جهت. خب پس دو تا ویژگی رو تا حالا ما در موردش گفتگو کردیم تو رمضان، یکی این که روز ماه ترکه، یکی این که روز ماه پذیرش محرومیته. در شبهای قبل روز ماه فعلم هست، منتها واجباتش همین ترک و محرومیت پذیریه، مستحباتش ماه فعله. می‌فرماید سه آیه در این ماه رمضان قرآن خواندن معادل یک ختم قرآن. یضاعف فیه الحسنات، هر کار خیری رو تو این ماه کسی انجام بده مضاعف میشه. بعضیا زرنگن، سال خمسی خودشونو میذارن تو ماه رمضان. بعضیا زرنگترن، سال خمسی خودشونو میذارن شب قدر. شما سال خمسیتون مثلا اگه دارید کیه، بذارید شب قدر. حالا احتیاطاً آقا ما چیزی پول اضافه نداریم خمس بدیم، احتیاطاً 1000 تومن خمس بده دیگه. این 1000 تومن شما شب قدر بیش از 300,000 تومن اثر داره، ثمر داره. اینا چیزاییست که خدا قرار داده. یه وقت با قصه با نگاه تعجب بهشون نگاه نکنیم. کسی به این کارهای خدا اعتقاد داشته باشه یعنی به خود خدا اعتقاد داره، کسی به حرف خدا اعتقاد داشته باشه یعنی به خود خدا اعتقاد داره. جالبه بعضیا چه آدمای با کلاسی ان، خود خدا رو اعتقاد دارن، ولی میگن این حرفاشو ولش کن، خودش خوبه این حرفاش به مثلا این حرفاش. یعنی چی؟ حضرت امام CNN میخواست مصاحبه خود اختصاصی بذاره صبح جمعه، براش گفت من صبح جمعه وقت ناخون و غسل صبح جمعه است و اینا که من که نمیتونم مستحبات بذارم کنار به این بازی ها بپردازم. تعجب کرده بودن اطرافیانش تو فرانسه که آقا شما چی داری میگی؟ او حالا خدا فرموده وقتی میفرماد مستحبه من این کارو انجام بدم، خب من مریضم انجام ندم، خب میرم انجام میدم دیگه. ولی بعضی ها موجودات خیلی با کلاسی هن. خدا رو حاضرن قبول بکنن، 1000 تا بحث اعتقادی کلامی فلسفی حاضرن در موردش بکنن، ولی حرفای خدا رو 2000 براش ارزش قائل نیستن. میفرماد شب قدر ارزشش پیش من بیش از 1000 ماهه، 1000 30,000 میشه. 1000 تومن ضرب در 30,000 میشه چقدر؟ 30 میلیون. من گفتم 300,000، گفتم البته گفتم بالاتر از 300,000. تازه همه متفقن بر این که 1000 ماه، نه این که 1000 ماه از 1001 ماه نیست. شما ظرف داشته باشی شب قدر کاری بکنی که 300,000 ماه برات اثر داشته باشه. هیچ کس نگفته سقفش محدوده، حداقلش 1000 ماهه. میگه من شب خمسی خودم رو میذارم شب قدر. مثلا محبت به پدر و مادر میخواید بکنید، یه چیزی از الان برای شب قدر برای پدر و مادرتون کنار بذارید، یه دفعه خوشحال بشه. نمیدونم برای خانوادتون، برای کسی یه کاری میخواید بکنید خوشحالش بکنید. اینا تبدیل میکنه ماه رمضان رو به ماه فعله. تا حالا اگه میگفتیم ماه ترکه. یضاعف فیه الحسنات، خواب تو این ماه عبادته، نفس تسبیحه، نفس میکشی تسبیحه. شما هر تلاشی تو این ماه رمضان انجام بدید مضاعف. نماز قضاهاتون رو تو ماه رمضان بخونید، ریاضتهای عبادی خودتون رو تو ماه رمضان تحمل کنید. به خدا اعلام کردی خدا من قبولت دارم، من برای حرفت ارزش قائلم، گفتی مضاعف میشه چشم. و چه چیزی شیرین تر از هر فعلیه در ماه رمضان؟ استغفار. می‌فرماید از شب اول ابواب آسمان گشوده می‌شود و رحمت الهی تا شب آخر ماه رمضان، و برای بخشایش گناه در این ماه رمضان خدا چه می‌کنه دیگه، هر لحظش چه کارهایی انجام میده بماند. من درباره طلب مغفرت یه توضیحی عرض کنم، بعدش بیایم ببینیم این که این ماه رمضان ماه فعله در ما چند تا اثر میتونه داشته باشه. 3 تا اثر، یه اثر خوب، 2 تا اثر بد، اون ببخشید یه دونه اثر بد، 2 تا اثر خوب، اون رو توضیح عرض بکنم و بگذاریم. انشاءالله خدا خودش توفیق بهره برداری از رمضان به ما عنایت بکنه. به بعضیا میگن که ماه رمضان ماه استغفار. میگه خب یه بار رفتم استغفار کردم تموم شد دیگه، چند بار آدم میره استغفار میکنه؟ استغفار لایه لایه برداشتن لایه های سیاهی ها از روح. شما یه بار استغفار میکنید تو این مقامی که دارید، یه لایه برداشته میشه، شفافتر میشه، نورانی تر میشه. یه بار دیگه استغفار میکنید، یه لایه دیگه برداشته میشه. یعنی 1,000,000,000 سال عمر داشته باشید، تمام این میلیارد سال چی باشه؟ ماه رمضان باشه، هر شب هم خوب استغفار کنی، این لایه ها برداشته میشه. بازم جا داره. سند حرف من کجاست؟ کار پیغمبر خدا که روزی 70 بار استغفار میکرد. تو پیغمبر که نمیشی که. اساساً استغفار لایه لایه برداشتن گناهه. سند انسانشناسانه، یعنی خودشناسانه من برای این حرف چیه؟ هر روزی به ما بگن بدی های خودتو بگو، ما یه سری چیزا رو میگیم بدی ماست. خوب که بشیم یه سری چیزای دیگه ای رو خواهیم گفت بدی، که قبلا خوبی خودمون میپنداشتیم و باید فراموشش میکردیم که مبادا عجب ما رو بگیره. استغفار یه کار یهوکی نیستش که مثلا یهویی من یه استغفاری بکنم پاک بشه تموم بشه برم. مثل پوست بدن نیست که یه بار لیف کشیدی دیگه حالا دوباره دوم دیگه پوستتو داری میکنی. نه، اینجوری نیست. استغفار لایه لایه برداشتن حجابه، تا جایی میرسه که آدم خدا رو میبینه دیگه، تا جایی میرسه آدم به خیمه آقا امام زمان علیه السلام راه پیدا میکنه دیگه. مثل بعضی ها میرفتن خدمت حضرت نماز میخوند، نماز یومی هاشون میرن پشت سر حضرت میخوندن دیگه. هرچی شما استغفار کنین هی لایه هایی برداشته میشه، میرید جلوتر، هی میرید جلوتر، هی میرید جلوتر. تازه مثل نعوذ بالله زبانم لال، مثل اهل بیت که بشید شبای جمعه براتون معنا پیدا میکنه برای استغفار. وقت اهل بیت چجوری استغفار میکردن؟ معنای این استغفار اهل بیت یعنی چی؟ استغفار کار دفعی نیست، یه دفعی ما انجام بدیم تمامش بکنیم بره. حالا بگذارید بحث جزئیات استغفار بمونه، اما کاستی های ما رو خداوند متعال در نظر نگیره. کاستی هامون رو در نظر نگیره، ما به مقام انبیا و اولیا اش خواهیم رسید. ظرف نداریم ما با یه استغفار همه چیمون پاک بشه. برای بشری هم چیزی امکان نداره. اگه امکان داشت 70-80 سال 60 سال تو این دنیا علاف نمی شدی. باید ظرفیت پذیرش برای کندن لایه بعدی رو داشته باشی. اون ظرفیت رو با استغفار دوباره خودت ایجاد میکنی. الهی العفو که 300 مرتبه آدم تو نماز شب میگه، نه اینکه خدا اخم کرده غر میزنه، نه نمیخوام ببخشم، نه حالا خدا یه بار دیگه ببخش، حالا ببخش، نه نمیخوام اصلا، بعد اینقدر منتشو بکشیم تا ببخشه. نه، او آماده است برای اینکه ببخشه. تو ما با منت کشی ظرفیت برای خودت ایجاد میکنی که به تعبیر نارسای من خدا بتونه ببخشدت، بتونه نورانیت بکنه، نسوزی دفعی با نور زیاد. لذا ماه استغفار. تا میگم ماه استغفار شما چه احساسی باید براتون پیش بیاد؟ آخ جون، وای 30 شب کمه. ببین دوتاش باید با هم دیگه بیاد. حالا این دوتا احساس خوبی است که عرض خواهم کرد. پس این ماه ماه عمل هم هست، فقط ماه ترک نیست. عمل از ذکر گرفته تا عبادت گرفته تا خیر رساندن به دیگران گرفته تا هر کار خوبی. اما در بین اعمال، ذکر، استغفار، عبادات یه رونق دیگه ای دارن. خب ما البته ببینید رفقا، ما اینا رو داریم میگیم، شما بعدش تو مراسم دعا اینا رو با خدا مطرح کنید. این چی داره میگه خدا؟ حرفا چیه؟ بازی ها چیه؟ من رایانه مطلب رو هارد من میریزم، اینا چیه داره میگه؟ خدایا حسشو برا من ایجاد کن، حس ماه رمضان رو در من ایجاد کن. وقت معلوم میشه تو منو به ماه رمضان راه دادی. هوس خوندن قرآن آتیشم بزنه، میل من به قرآن زیاد بشه، و الا منو راه ندادی به ماه رمضون. حرف برای من درد دوا نمیکنه که، منم خودم میدونم دارم چی کار میکنم. فکر نکنید این حرفا کاری میکنه، نگفتنش نشنیدنش. شما تو زندان سیاه‌چال زندان انفرادی باشید، ماه رمضان اومده باشه، سلامت باطن داشته باشید، هیچی خبر ندارید، تقویم کی هست کی نیست، باید بگید چند روزیه من خیلی به قرآن علاقم زیاد شده. زندان بان ماه رمضانه؟ میگه چطور؟ میگه 4 روز من حسابی داغ قرآن نشسته تو دلم. 4 روز ماه رمضان شده، امروز 4 روزه. اون باید اتفاق بیفته. من حرفشو دارم میزنم، برای شبای قبلم همینطوره. من میدونم که حتما شما میدونید این حرفای من به درد نمیخوره، اینجوری دارید گوش میدید که ما باید ببینیم سر چی با خدا درد دل بکنیم. حاج آقا حرف تو که به درد نمیخوره، تو فقط یادآوری کن برو، من خودم میدونم و خدا. یک جوری پاشنه در خونشو بکنم از جا به من نده، و ما رمزون برای کی گذاشته؟ تقاضای استغفار در ما بجوشه، تقاضای عمل در ما بجوشه، تقاضای کار خوب قرائت قرآن در ما بجوشه. این مهمه. با عشق بدون عشق، با آه بدون آه. تو ماه رمضان باید حسی برای انسان پدید بیاد، انگیزهی برای عبادت پدید بیاد که هرکی بپرسه ازت چرا، بگی نمیدونم ولی هست دیگه، نمیدونم چرا اینجوری میشه. این معلوم میشه ماه رمضان درش رو به روی تو باز کرد، وارد رمضان شد. حالا بنا نیست کسی با این حرفا بگه چشم من میرم و فردا قرآن بیشتر میخونم. البته اونم خوبه، اونم جزئی از در زدنه. خدایا حس قرآن خوندن رو بنداز تو من. حالا نشین دیگه، برو بخون دیگه. نه بذار هر موقع انداخ میرم میخونم. بابا اینجا این پادشاه در خونش خیلی باید گدایی کرد، برو بخون در بزن، با خوندن در بزن، بخون بعد گریه کن بگو خدای من هیچی از قرآنت نمیفهمم. این درسته؟ روزه بخون، آیات قرآن رو بخون. 3 تا احساس وقتی که به ما گفتن ماه عمل است، ماه اجر عمل است، ماه مضاعف شدن عمل است، وقتی اینو به ما گفتن در مستحبات این ماه رمضان، 3 جور احساس ممکنه در ما پدید بیاد. جور اول احساس فراگیره، این اولین احساسی است که برای هر کسی پدید میاد. اینجا رو با خودکشی در بیاد، با عشق و حال و صفا و عشق صفا محبت، نه با خودکشی مبارزه کنید. اون احساس چیه؟ احساس تنبلیه. ماه رمضان خب خوابم عبادت، سه تا آیه بخونیم، خب 3 تا آیه میخونیم دیگه، کاری نداره، حالا باشه بعدن میخونیم، 30 روز وقت داریم برای 3 تا آیه میخونیم دیگه، چقدر میخواییم. اثر اولش که اثر بدیه عرض کردم همین تنبلی است. اینو با خودکشی باید از توش در بیای بیرون، نباید شوخی بکنیم باش. من در مورد این اثر زیاد صحبت نکنم. اگر این اثر اومد ازش استغفار بکنید. اگر یه همچی اثری اومد بعد آخر ماه رمضان چیزی دستتون نگرفت، اصلا ناراحت نشید. تو کوچولوی خدا بنده ظرف کوچولوی تو بهت داده دیگه، بیشتر از این گیرت نمی اومده. و اگه این وضع خودتو تغییر ندی همینجوری از دنیا خواهی رفت. یه آدم معمولیه، هیچ خبری نیست. خداوند متعال تو ماه رمضان توبیخ و وسط نکشیده، جهنم نیاورده وسط، فقط تشویق آورده وسط. اگه کسی با تشویق آدم نشود جز با جهنم آدم میشه، اون آدم با تخویف هم آدم نمیشه. یه بار دیگه اینو از اول بگم، خدا تو ماه رمضان نترسوندت اگه قرآن نخونی میبرم به جهنم. فرموده اگه یه قرآن بخونی اینقدر من تحویلت میگیرم. نخونی هم حال نخوندی دیگه، 3 تا هم بخونی یه قرآنه، ختم قرآن هم بکنی که دیگه چند هزار ختم قرآنه، یه دونه بزن، نمیزنیم ما این دفعه نمیزنیم، زدن نداریم دیگه. الله شب آخر ماه رمضان خدا کسانی رو میبخشه لایه هایی از گناهانشون رو که اصلا از خدا نخواستن که خدای ما رو ببخش، اصلا نخواستن، خدا هرچی معطل میمونه اینا نیومدن. ببین اصلا توبیخ تو ماه رمضان اگه بود شده اینه بهشت. ماه رمضان تشویق داره، تخویف خیلی کمتر داره یا نداره. خب کسی با تشویق آدم نشد چجوری آدم میشه؟ با جهنم، نه با ترسوندن از جهنم ها. چون ترس از جهنم هم مال کسانی است که ظرفیت تشویق شدن داشته باشن. اونایی که ظرفیت تشویق شدن ندارن از جهنم هم نمیترسن. ترس از جهنم هم نعمتی است که خدا به هر کس. شما دیدید تا حالا یه آدم بعد از جهنم گریه کنه؟ ما که تا حالا هر چی دیدیم یا امام سجاد گریه کرده یا امیرالمومنین، ما که اینا رو دیدیم، کس دیگر ندیدیم. تو جبهه یادش بخیر رزمنده ها، من یادم سخنرانی میکردم اونجا میگفتم بچه ها شما تو شده تا حالا از خوف خدا رنگتون بپره یه نیمه شبی؟ بچه ها گریه میکردن، تو کرخه زجه میزدن. گفتم این گریه های ما همه گریه های ابتدایی محبته، کار به خوف نکشیده، کار به مراتب بالا نکشیده. اونا خودشون من خودم نمیفهمیدم چی میگم، ولی اونا میفهمیدن نقص خودشونو. وقت میگفتم چرا از دلی میترسه تو نمیترسی؟ از دلی چی کم داره از تو؟ نعوذ بالله زبانم لال. بس معلوم شد تو یه چیزی کم داری، جدی نشده موضوع برات. ماه رمضان ماه تشویق، تشویق باید ما رو تکون بده. کسی رو تشویق تکون نده او باید با عذاب پاک بشه. ظرفیت آخه نداره، خب باید یک کمی عذاب بشه تا پاک بشه. تشویق اگر کسی رو تکون داد او آدم مخصوص خداست. ما اینو قبلا هم بحث کردیم، خدا ما رو نگذاشته در مقابل بهشت یا جهنم. یه بچه بدو میذارن بین بهشت و جهنم، این بهشت این جهنم، کدوم میری؟ خب میریم بهشت دیگه. هیچ رابطه عالی انسانی یا عاطفی یا عاشقانه ای یا عارفانه ای وجود نداره. بهشت یا جهنم، حد اقل امتیازات انسانی رو داشته باشی، نه حد فضائل عالی. میگی خب باشه جهنم نمیرم، باشه میرم بهش، دعوا مرافعه این وری را تو کج میکنی. اصلا اون خدا هم خدای خوشگلی نیست که آدم بذاره مقابل بهش جهنم. خدا اولین سوالش از آدم اینه، میگه ببین میخوام ببرمت اون دنیا الالعبد، اونجا جای توه، اونجا میخوام جای خودتو خودت معین کنی، کجا میخوای بری؟ طبقه اول، طبقه بالا؟ این همه دنیا برای این سوال. آره عزیز دلم، همین یه دونه سواله که من 60-70 سال تو رو میخوام تو این دنیا بچرخونم. تمام جدایی من از خودت رو از من همش در اینه که من ازت این سوالو کنم. بعد تو هی میری بازیگوشی میکنی، یه دفعه صدا میزنی ببین اونورتر نرو، اونور چیزا جهنم جیز آتش میگیری. اینه بحث بهش جهنم. اینجوری شد بعدا ما تبدیلش کردیم به بهش جهنم. بس اولش این بود که ما بین بهشت و بهشت و بهشت و بهشت تر کدوم انتخاب میکنیم؟ اینو قبلا ما یه جورایی خیلی وقت توضیح دادیم خدمت دوستان و عزیزان، کدومشو انتخاب میکنیم. ماه رمضان اون برخورد اصیل خدا با بنده‌اش مشخص میشه. نگاه کن، سه آیه میخونی یه ختم قرآن، شیش تا بخونی دو ختم قرآن، 6666 تا آیه بخونی چی؟ خیلی بیشتر. حالا کدوم بهش تو انتخاب میکنی؟ خمیازه میکشه، دراز میکشه، میگیره میخوابه. واقعا خیلی بیمزدگیه دیگه. آدم خدا انگار نیستیم، آدم دین خدا انگار نیستیم. ماه رمضان ماه تشویقه، اولین اثرش تنبلیه تو آدمهای کم ارزه. اینو باهاش مبارزه کنید، نشینید بهش نگاه کنید، این باید بزنید تو گوشش. آب بریز رو صورت خودتو، بیدار نگه دار، برو نماز شب بخون، زمین و آسمون رو به هم دیگه بدوز. اینو که نمیشه باش مماشات کرد، همینجوری میمونی اون وقت. این احساس بد تنبلی رو در مقابل تشویق خدا از خودمون دور کنیم. دو تا احساس دیگه برای انسان هست که قشنگ پیش میاد. احساس اول خوب تشویق شدنه، یه شادابی و نشاطیه که تو آدم میاد برای اینکه حالا که میشه من بیشتر ببرم، برم که بیشتر ببرم. این احساس بسیار روشن، مثبت و شادی آور در وجود انسان ایجاد میشه و آدم رو وادار میکنه به عبادت کرده. زود عرضم رو تمام بکنم، نمیخوام در این باره زیاد صحبت بکنم، ولی شوق رفقا یه خصوصیتی داره، غمش آدم رو میکشه، خیلی باحاله. شوق در آدم ایجاد بشه، حق حق گریه آدم از سر شب تا اله صبح بند نمیاد. شوق ریلکس کننده نیست، حالا نمیخوام هی برگردم به اون بحث قبلی، بیخیال کننده نیست، بیحال کننده نیست، نشاط آور هست، شادی آور هست، اما این شادی رو با اون بیدردی یکی نگیرید. شوق اگر بیاد، آدم با قصه شوق تا صبح هق هق گریه میکنه، هق هق گریه میکنه. شوق نزدیک شدن به کی؟ به چی؟ مگه میخوان بستنی بهت بدن؟ شوق تقرب به خداست. خدا میدونه چقدر داغه، حرارتش آدم میکشه. میخوای من یه دعا کنم همه مامانای شما در عزای شما بشینن تا آخر ماه رمضان؟ تا آخر ماه رمضان تموم نشد، نعوذ بالله، شوخی میکنم، نترسید، تا حرفای من اثر نداره. خدایا یه ذره از شوق تو به دل ماها بچشون. جوان مرگ میشی یا دست میری یا امیرالمومنین فرمود یه لحظه جان در بدنش باقی نمیمونه. شوق عجیبه، شما فکر نکنید. یکم رو شوق رو فکر کنید ببینید چه خبره. وقتی که ماه ماه عمل شد، در انسان شوق ایجاد میکنه. شوق ایجاد بکنه یه حالیه، یه حالی آقا، یه حالی. ما هم چقدر توضیح بدیم، یه حالیه، یه حالیه، یه حالی. توضیحش همینه، به عبارت نمیاد، هرچی بگم خرابش کردم. فقط من یه صحنه به شما نشون بدم. اون بازیگری که بازیگر مسابقه دهنده دویی که میبینه دو سه قدم مونده به خط پایان نفر اول بشه، از جونش مایه میگذاره، درسته؟ آرش کمانگیر که تیر رو در چله کمان گذاشت و طوری زور زد و کشید و پرتاب کرد که جانش هم رفت. شوق از آدم جون میگیره. یه وقت شما تصورتون از شوق یه چیز دیگه نباشه. شوق یه جور جون میگیره. این احساس اولیست که پدید میاد تو ماه رمضان، اگه ماه رمضان درش رو آدم باز کنه. احساس دومی که تو ماه رمضان پدید میاد اینه که خوفه. خوف چرا آج آقا؟ این که خیلی خوبه که خب خدا میگه من درهای رحمتم رو باز کردم، دستامو دراز کردم به سمت تو، تو هرچی میخوای به من بهت بدم. یه ذره کوتاهی کنی تکبر کردی به خدا. ادعونی استجب لکم الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. خیلی میترسون آدم ها. کاش خدا در خونش رو باز نکرده بود. ابوذر بوده، یکی از اصحاب پیامبر گرامی اسلام، عرضه داشت آقا جون این ماه چه ماه خوبیه. دیگه آقا خود سخنی عمومیش نبود، خصوصی بود، صدا زد که ولی این ماه چه ماه سختیه. میدونی خدا بفرماد من همه جوره هستم، ازش استفاده نکنی. یه نگاه نگاه میکنه به ببین، یه نگاه اون نگاهش ده تا جهنمه برای آدم. وقتی خدا ابواب رحمتشو باز کرد استفاده نکنی، میدونی معناش این چی؟ چی میخواستی بگی؟ شما چیزی میخواستید به خدا بگی؟ میخواستید بگی خدای اونقدر هم فکر میکنی برای ما ارزش نداری بمیریم برات؟ خب اینو میگفتی دیگه، چرا گذاشتی درهای رحمت باز بشه این بی احترامی رو بکنی؟ ماه شوق در ذاتش ماه خوف هم هست، دو تا احساس عجیب غریب در دل انسان ایجاد میکنه. تو این احساس امیرالمومنین در خطبه حمام میفرماد ولولا الاجل الذی کتب لهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. اگر خدا مرگ اینا رو تعیین نکرده بود که بابا تو باید 70 سالگی ببینی، این یه طرفت عین، یه چشم بر هم زدن، جون تو وجودش باقی نمیمون، شوق به خاطر شوقی که به ثواب داره و خوفی که از عقاب داره، این دوتا در وجودش چه کششی ایجاد میکردن. شوق و خوف سر یه جاها، ببین من چجوری شوق و خوف رو توضیح دادم، نگفتم خوف به خاطر گناهایی که انجام دادی خارج ماه رمضان، نه، اونم خوف به خاطر خوبی ماه رمضان، شوق هم به خاطر خوبی ماه رمضان. یه نفر اومد گفت یا علی من میترسم، آقا فرمود برای چی میترسی؟ گفت به خاطر گناهام، آقا فرمود گناه نکن نترس. این که دلیل برای ترسیدن نیست، منشأ خوف و شوق یه جاست. گفت محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. شوق تو رو میخواد نزدیک بکنه، یه محنتی داره. خوف برای اینکه میترسی یه وقت اون معبود خودت رو، محبوب خودت رو دور ننداخته باشی، اونم یه محنتی داره. خوف از محبوب خیلی قشنگه. به خدا اگه مردم میدونستن آقا میخوای روزه بخونی، روزه خوفی بخونی، هم روزه چیز دیگه نخونی. مردم خیلی وقتا از ما شوق میخوان، شوق درست حسابی که نمیخوان، که میگن ما ناراحتیم، عذاب وجدان داریم، داره حالت استغفار در ما پدید میاد، داره حالت ترس از جهنم در ما پدید میاد، یکمی شوقی حرف بزن ما یادمون بره این حرفا، یکمی شوقی حرف بزن ما یادمون بره، داره ما رو اذیت میکنه فکر و خیال. مردم اینجوری سفارش میکنه. اینجا تو زبان روایات و آیات قرآن میگن غرور. ما غرک ربک الکریم، چی موجب شده تو اینقدر مغرور بشی به خدای کریم خودت؟ او کریمه که تو رو نباید مغرور میکرد. شوق عوام غروره، شوق نیست، امید نیست، غروره. در رمضان چون خدا در رو باز کرده، در انسان یه شوقی ایجاد میشه، پر غم، پر تب و تاب، پر حرارت، و یه خوفی ایجاد میشه بسیار نرم و لطیف و شیرین. خوفش شیرین، شوقش غمگین. چیز عجیبیه تو ماه رمضان. انشاءالله خدا احساس حلول ماه رمضان رو در وجود خودمون به ما عنایت بکنه. حضرت امامی بار صحبت میکرد، همش میفرمون که ما رو به باطن این ضیافت خونه راه دادن یا نه. حرف تکراری بزنم، فقط بدونید جذبه خدا انقدر زیاده که میلیاردها 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 سال همه خوبان رو تو بهشت سر کار میزنه. یه ذرهش رو این یه ماه به ما بده، ما چی میشیم؟ بعضی ها چند روز اول ماه رمضان معنویت دارن، کم کم معنویتشون افت پیدا میکنه. بابا نکشی دیگه، تو این خدا نبود که تو به خاطرش داغ شده بودی. اون خدایی که به خاطرش آدما داغ میشن، میدونید چقدر کشش داره؟ میلیاردها سالیه اون. سه روز عبادت کردی تموم شد. کی کجایی تو؟ نکنه رفتی کد خدا رو داری میبینی، نه خدا رو. چقدر فرق هست؟ معلوم میشه که ماه رمضان چون جدید بوده براش لذت داشته. فی کل جدیدن لذت، ماه رمضان براش جدید بوده، لذت داشت. حالا ما که کسی نیستیم دستور عمل بدیم، کسی به دستور عمل ما گوش بده. ولی اگه من بودم میگفتم ماه رمضان ربنا، اون ربنای آقای شجریان رو گوش نده، برام دعای سحر، هر چیزی که برای تداعی کننده زیبایی های ماه رمضان سالهای قبله و آه ماه رمضان، اینا رو همه رو بذار کنار، روزت هم مثل نماز بگیر. نماز میگه خط درشت نباید جلوت باشه، هر کسی نباید حواست رو پرت بکنه. میگفت یه جایی میرفتن نماز جماعت، مکبرش خوشگل الله اکبر میگفت، به خاطر مکبرش میرفتن. این عوامل نیاد تو رو سرگرم بکنه تو ماه رمضان. زولبیا و مزه زولبیا و چای طعم چای اول افطار و اینا، میدونی بالاخره اینا یه چیزی تداعی کننده لحظات شیرین پارسال و اینا، معنویت های کاذب. یه داستان مستاق عرض خودم بگم و برم. رفته بودیم مدینه النبی، مسجد النبی، کنار قبر قریب پیامبر گرامی اسلام که از بس عظمت داره خورشید وجودش کسی نمیتونه نزدیکش بشه. جوان ها میومدن میگفتن حاج آقا ما فکر میکردیم اگه بیایم اینجا چه خواهیم کرد، از دور برای مدینه چه اشکی میریختیم، اما الان اینجا اومدیم. گفتم دلایل مختلفی داره، یکی از دلایلش اینه میری حرم، حالا دیگه ابوالفضل دیگه، ابوالفضل دیگه صدا میزنه خدا بچه اینو شفا بده. آخه عباس من برنامه منو به هم نریز، ما اینجوری مصلحت نبوده، خدا مصلحتو قرار بده. خدا میفرماد مصلحتو تو سلامتی بچهش قرار بده، بره دیگه ابوالفضل منو دیگه چه باول هواج یعنی همین. یا ابوالفضل العباس، خیلی ها مصلحت نبوده تو دنیا باشن اومدن شفاشونو گرفتن، خیلی ها مصلحت بوده خونه نداشته باشن اومدن خونه از تو گرفتن. میخوام یا ابوالفضل ازت یه سوال بکنم، مصلحت من برم جهنم؟ مصلحت من آدم نشم؟ کجاش مصلحت؟ تقاضایی که من دارم از شما، توسلی که من دارم، موضوعش چیزیه که معلومه که مصلحته. یا ابوالفضل عباس، شما امشب به ما یه عنایتی بکن، این ماه رمضان ما رو واردمون بکنه. تو خودت وارد حرم اهل بیت شدی، انقدر تو دل اهل بیت نشسته بودی که حسین تو رو میخواست صدا بزنه، صدا میزد به نفسی انت یا اخی فدات بشم داداشم. بین تو و حسین حجاب و فاصله ای نبود، انقدر به حرم اهل بیت نزدیک بودی ای امامزاده عظیم الشان که زینب میخواست بر محمل سوار بشه پاش روی پای تو میگذاشت و میرفت و برمیگشت، انقدر تو عزیز شده بودی. نپسند کسی از در این خونه بیرون رونده بشه، بیرون بمونه. ماه رمضان ماه رحمته، درسته؟ مرحوم قاضی فرمود در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسینه، و تو همون مکاشفه دیدم باب رحمت الله الواسعه قمر بنی هاشم ابوالفضل العباسه. یا ابوالفضل در رو به رو ما باز کن، ما درست جایی رفتیم، ما از باب روزخونی نیست اینا رو میگم، قواعد علمیه عرفا میگم، ما که نمیفهمیم عرفان یعنی چی. قاعدش اینه، شما انشالله روز قیامت خواهی دید که هر کسی دستشو گرفتن آخرش قلم شد، دستای قلم شده ابوالفضل العباس دستشو گرفت. خب ادب اقتضا میکنه که نام ابوالفضل به میان میاد یه روزه نمکی هم بخونیم مختصر، اینقدر به فکر خودمون و خودخواهی هامون نباشیم. حالا که حضرت ابوالفضل رو مورد خطاب قرار دادیم، من یه جمله به ابوالفضل بگم، خود ابوالفضل گریه کنه. یا ابوالفضل اینقدر بچه های حسین رو به خودت جذب نکن، به فکر روزی باش که تو رو بالای سر خودشون نمیبینن. هر موقع اینا صدا میزنن عمو عباس تشنمونه، اونجوری مقابل بچه ها زانو نزن، اونجوری بچه های حسین رو بغل نگیر، اونجوری لبخند به بچه های حسین نزن، اینا رو دیوونه خودت نکن، بهشون رحم کن، فکر روز مبادارم بکن. تنها کسی که وداع نکرده رفت به شهادت رسید ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم بود. حتی خود حسینم وداع کرد، همه برنامه وداع داشتن، وداع علی اکبر چقدر طول کشید، قاسم وداع کرد، تنها کسی که وداع نکرد قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس بود. دل این بچه ها رو به خودت اینجور عباس جذب نکن، بالاخره این راه بدون بازگشت، روزی خواهی رفت و بر نخواهی گشت. من یه زبان حال شنیدم، زبان حال قشنگیه، زبان حال ها سند نداره ولی یه حرف خیلی قشنگیه. میگن وقتی که این بچه ها تازیانه میخوردن تو راه نمیگفتن بابا حسین، میگفتن عمو عباس ما رو دارن میزنن. به عموشون عباس که مظهر قدرت حسین بود پناه می بردن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، به حق ابل فضل العباس ما رو وارد باطن رمضان بگردان، احساسات زیبای رمضان رو به ما، به قلب ما عنایت بفرما، دعواتی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. صلوات خدمت.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.